اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بحث در مسح پا بود و استدلال به حدیث صحیح بخاری، حدیث شماره 163، که نبی مکرم دید که صحابه مسح می کشند و فرمود ویلون للعقاب من النار. دیروز عبارتی از آقای ابن قدامه مقدسی رو عرض کردیم که ایشون با صرف نظر از تمام روایات دال بر مس سنتن و سیرتن و سیره صحابه را کنار گذاشته، فقط به یک سری از روایات تقریبا کلی و مطلق و عام که قرینه‌ای هم بر مس نیست ایشون استدلال میکنه. امروز عبارت دیگری از فقهای به نام شافعی جناب نووی، متوفای 676 هجری و تقریبا بزرگ شخصیت فقهی آقایان شافعی هاست، ایشون مفصل ترین کتاب فقهی را دارد به نام المجموع. در اینجا برای شما عرض کنم وقتی به این روایت میرسد میگوید و منها ما ثبت فی الصحیحین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را جماعتا توزعوا و بقیت اعقابهم تلوح لم یمسها الماء فقال لی ویل للاعقاب من النار. پیغمبر دید دی دارن وضو میگیرند و عقب پایشون، دنباله پایشون کاملا روشن بود که آب اونجا اصابت نکرده بوده. فرمود وای بر اعقاب از آتش جهنم. بعد ایشون میگه رواه البخاری و مسلم من روایت عبدالله ابن امرعاز و روی رهنه وهو من روایت ابی هریره و فی هازا تصریحون به ان استیعاب الرجلین بالغسل واجب. این دلالت می کند که باید تمام روی پا شسته شود. حالا ایشون از کجا در آورده این که استیعاب الرجلین بالغسل، این کلمه غسل از کجا آورده؟ خب آنتی که در روایات هست این هست که و بقیت اعقابهم تلوح لم یمسها الماء. خب مس الماء تارتن بالمسح و تارتن بالغسل، و این که صحابه مس می کشیدند قرینه هست که لم یمسها الماء بالمسح نه بالغسل. روایت دال بر نهی و تهدید بر عدم استیعابه، اگر چنانچه واقعا مس نادرست بود و این تهدید مبتنی بر عدم غسل بود باید نبی مکرم می فرمود ویلون مثلا للاعقاب من عدم الغسل، یا یک عبارتی از غسل در اینجا می آمد، یا مثلا من غسل الماء یا من عدم اصابت الماء. مسئله مس الماء جمله مطلقه، مس الماء تارتن محقق می شود با مسح، تارتن محقق می شود با غسل. اگر واقعا مسح پا موجب بطلان نماز بود باید یک تکی واژه نهی از مسح می آمد در اینجا، و حالا که اشاره ای بر عدم المسح نهی از مسح نشده. واقعا خیلی عجیبه، یعنی شما میگید صحابه مسح میکشیدن، وضوشون هم باطل بوده، پیغمبر اکرم نفرمود آقا مسح نکشید، پاتون بشورید. گفت آقا همه پاتون باید برای شما عرض کنم آب بهش برسه. خب همه پاتون به آب برسه، این یک جمله است که ذو وجهین هست، بلکه حالا انشاءالله ادله بعضی از فقها ها را خواهیم خواند که صریح بر این که مسح کل روی پا را فرا نگرفته، نه غسل. بعد ایشون میگه و عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ان رجلا توضع فترک موضع ظفر على قدمه. خب ترک، ترک المسح یا ترک الغسل. خب شما میگید نه ترک الغسل، ما میگیم ترک المسح. خب یکی به یکی در میره. این همه روایاتی که ما خواندیم آیه قرآن صراحت دارد بر مسح پا. آقایان برای شما عرض کنم مراجعه کنن مجموع آقای نووی جلد اول صفحه 419. جالب این هست که آقای ابن رشد اندلسی خیلی عجیبه، نمیدونم بعضا آدم این فتاوا را میخونه نمیدانه بخنده یا گریه کنه. حالا اگر یک فرد عادی و عوام بیاد یک حرف بی پایه و اساس بزنه، خوب آدم خلاف انتظار نیست، ولی یک فقیه نامی مثل ابن رشد اندلسی صاحب برای شما عرض کنم کتابهای متعدد و الان فتاوای ابن رشد اندلسی به عنوان یک فتوای پویا در دانشگاه های اهل سنت از دانشگاه الازهر گرفته تا دانشگاه های مکه و مدینه و ریاض تدریس میشه. خب ایشون میاد میگه آقا حدیث ویلون للعقاب دلالت میکند بر وجوب غسل. بعد اینجا ان السنت ناسخه للقران، خیلی جالبه، ان السنت ناسخه للقران. باید هزار مرحبا بر این نحوه استدلال گفت. ویل للعقاب دلالت میکند که باید پا شسته شود، اضافه بر این، این از سنتی است که قرآن را نسخ کرده. مقدمات ابن رشد را آیان ببینن جلد اول صفحه 15. خب غیر از ایشون آقای طحاوی هم که از متکلمین به نام اهل سنت هست و مورد تأیید تمام مذاهب هم هست، در کتاب شرح معانی الآثار جلد اول صفحه 39 همین تعبیر رو داره. آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 70 از سیوطی هم نقل میکنه. آقای محمد رشید رضا در کتاب المنارشون جلد 6 صفحه 228 از ابن حزم اندلسی همین رو نقل میکنه که سنت چیه؟ نسخ کننده برای شما عرض کنم قرآن هست. حالا ببینید برای شما عرض کنم خود آیان اهل سنت با این مبنای بی مبنا چه برخوردی دارن. خود آلوسی وهابی وقتی میاد این عبارت رو نقل میکند از بعضی از بزرگان که ویلون للعقاب من النار، در حقیقت سنتی است که نسخ میکند قرآن را. میگه آقا این استدلالی که میکنند سنت نسخ میکند قرآن و استدلال میکنند و حدیث ویل للعقاب من النار، لا یخفا انه اوحن من بیت العنکبوت و انه لا اوحن البیوت. این استدلال ضعیفتر از خانه عنکبوت، از تار عنکبوت و تار عنکبوت و خانه عنکبوت، خلاصه موهونترین و بی اساسترین و ضعیفترین و بی پایترین خانه هاست. خب ببینید، خود به قول بعضی وقت میگن قضا به قدر شور میشه، آشپز هم صداش در میاد. آقا ویلون للعقاب من النار سنتون چیه؟ ناسختون للقرآن. بعد ایشون در صفحه بعد جلد 6 صفحه 69 این رو داره، در صفحه 70 میگه اون کسانی که قائل به نسخ سنت به قرآن هستن، این سخن من لا وقوف له. اصلا معلوم میشه که این اصلا هیچ علمی و اطلاعی ندارد. خب این تعبیری است که آقایان داشتن و آقای آلوسی هم به این شکلی داره جواب میده. این رو ما قبلا هم اشاره داشتیم ولی بالاجمال، که خب آقایان بر این عقیده هستن که سنت ناسخ قرآن هست، به ویژه در بحث وضو. اولا یک اعترافی میکنن بر اینکه قرآن دلالت میکنه بر مس، اعترافی است بر دلالت قرآن بر مس. بگن سنت ناسخ قرآنه. خب کدام سنت؟ سنت نبی مکرم یا سنت شیخین، سنت خلفای راشدین؟ اگر میگوید سنت پیغمبر، خب آیه وضو در سوره مائده هست. سوره مائده آخرین سوره است بر نبی مکرم نازل شده و روایات متعدد آقایان نقل کرده اند از نبی مکرم که فرمودند آیه سوره مائده آخرین سوره است نازل شده. تمام حلال سوره مائده را حلال بدانید و حرام سوره مائده را هم حرام بدانید. به عکس، سنت دلالت می کند چیزی از سوره مائده نسخ نشده. شما ببینید آقای قرطبی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 30 و صفحه 31 تعبیری دارد، نقل می کند که ان المائده من آخر ما نزل لیس فیها منسوخ، چیزی از سوره مائده نسخ نشده. روی عن النبی انه قرأ سوره المائده فی حجۃ الوداع، سوره مائده را در حجۃ الوداع خوان، فرمود ایها الناس ان سوره المائده آخر ما انزل فاحلوا حلالها و حرم و حرام ها. آخرین سورهی که بر من نازل شده سوره مائده است، حلال سوره مائده را حلال و حرام سوره مائده را هم حرام بدانید. و همچنین آقای سیوطی روایات متعددی در این زمینه نقل می کند که میگه از حسن بصری سوال کردیم نسخ من المائده شیء فقال لا، آیا از سوره مائده چیزی نسخ شده؟ حسن بصری گفت خیر. بعد ایشون روایتی رو نقل می کند از زمرت ابن حبیب و عطیت ابن قیس انهما قالا، این دو نفر گفتن که پیغمبر فرمود المائده من آخر القرآن نزولن، مائده آخرین سوره ای از حیث نزول، فاحلوا حرامها و حرموا حرامها. بعد ایشون میگه احمد ابن حنبل و دیگران، نسائی ابن منذر حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل کرده، ابن مردوی بیهقی در سننش از جبیر ابن نفیر نقل کرده اند که حججت و فدخلت علی عایشه فقال لی یا جبیر تقرأ المائده، جبیر بن نفیر میگه رفتم پیش عایشه عایشه از من سوال کرد که آقای جبیر سوره مائده را میخوانی؟ فقلت نعم. فقالت عایشه، چی گفت؟ اما انها آخر سورت نزلت فما وجدتم فیها من حلال فاحلوه و ما وجدتم من حرام فحرموه. آخرین سوره، سوره مائده، از هر چه در سوره مائده حلال دیدید این الی قیام قیامت حلاله، هر چه حرام دیدید در اونجا تا قیام قیامت حرامه. تفسیر در المنصور جلد اول صفحه 251 و 252. خب این چی شد؟ آقایان شعری گفتند در قافیهش این چنین اشکالاتیه. آقا این سنت ناسختون للقرآن، آخه کدام قرآن؟ قرآنی که آخرین سورشه بر نبی مکرم نازل شده. این همه دلیل و برهان بر عدم نسخ چیزی از سوره مائده. غرض آدم نمیدانه که این تعصبات خلاصه باطل حتی فقهای بزرگ را مثل ابن رشد و دیگران را چطور سید میکنه و به کمند بندازه، همینطوری تیر به تاریکی میزنه، حالا دلیلی داشته باشد یا دلیلی نداشته باشد. آقا در ذهنش یک چیزی تصور کرده بر اینکه باید ما موقع وضو گرفتن پامون رو بشوییم، حالا برای این به هر در دیواری باید بزنیم، ولو از باب الغریقو یتشبث بکل حشیشم باشد، ما خلاصه دنبال این باشیم که حرفی درست کنیم، به حرفی را بزنیم، حالا این حرف درست باشد یا درست نباشد. بابا المفتی یفتی عن الله تبارک و تعالی، مفتی که وقتی میگه فلان شی حلاله یعنی قال الله بان هذا حلال، قال الله بان هذا حرام، قال الله بان هذا واجب. خب اینها این افتراعاتی که دارن به خدا میبندن، فردای قیامت چه جوابی میخوان بدن؟ فردای قیامت اینها میتونن اعتراض بکنن به علمای یهود نصارا که اینها از پیش خود مطالبی را میگفتند و به خدای عالم میبستند. اون آیه چه بود در رابطه با بدعت که اتفترون علی الله؟ بله، مضمون آیه این هست که این چیزی که شما، بله، و یقولون هذا من عند الله، بله. و خب چیه فرق این آقایان؟ علمای یهود، علمای نصارا ور می داشتن مطالبی رو می بافتند و می گفتن هذه من عند الله. برای شما عرض کنم افترو علی الله الکذب. خب اینها را میخوان چه کار کنن؟ این آقایان هم عین همون قضایا را دارن بازی میکنن. نبی مکرم در اول بعثت عرض کردیم وضوی جبرائیل اولین روایت بود ما خواندیم که جبرائیل پیغمبر فرمود آمد و چشمه ای را ظاهر کرد وضو گرفت و من هم طبق او وضو گرفتم. و شایدم فلسفه این که خدای عالم در اینجا آورده برای این که چون خدا میدانه بعضی از افراد میان با شریعت بازی میکنن. خب اگر چنانچه این آیه مثلا در بقره بود، در انعام بود، در آیات سور دیگر بود، مربوط به مکی بود، خب آقایان دیگه به قطع به زر سقاطه 10 تا مطالبی ردیف میکردن که آقا درست است قرآن اون زمان گفته مست بکشید، ولی پیغمبر آمد مدینه فرمود غسل کنید، پاتون رو بشویید. چه بسا همین آخرین آیه و این آیه در آخرین سوره میاد برای اینکه حجت برای مردم تمام بشه و فردای قیامت دیگه عذری برای اینها نباشد. علی ای حالین بحث ما در حدیث ویلون للعقاب من النار. حالا ببینید بعضی از بزرگان و فقهای بزرگ و یه مقدار منصف اهل سنت دادشون در آمده که آیا شمایی که به حدیث ویلون للعقاب من النار استدلال می کنید برای وجوب غسل، این استدلال شما استدلال بیپایه هست. آقای ابن حزم اندلوسی متوفای 456 هجریه و کسی هم هست مخالف هر نوع تقلیده، تقلید از فقها را باطل می داند، چه تقلید از ابو حنیفه، چه تقلید از مالک، چه از شافعی، چه از احمد ابن حنبل، چه از زید و چه از عمرو چه بکر، و خیلی هم علیه تقلیدگران مطالب زیادی دارد و میگوید ما باید بحث اجتهاد و باب اجتهاد را منفتح بدانیم. هر فقیهی در عصر خودش با مراجعه به کتاب و سنت فتاوای برای شما عرض کنم مستفاد خودش رو صادر کند و مردم هر عصری اگرم بناس تقلید بکند از فقهای معاصر خودشون که دسترسی دارند و میتونن به اونها دسترسی داشته باشند استفاده کنند. علی ای حالین ایشون بعد از اینکه حدیث ویل للعقاب من النار رو میخوانند مینویسند میگوید ولقد کان یلزم من من یترک الاخبار استها للقیاس ان یترک هذا الخبر. اون آقایانی که قیاس را ملاک قرار داده اند و در زیر پرچم قیاس سینه میزنند و احادیث صحیح را کنار میگذارند، اینها باید به این روایت به هیچ وجه عمل نکنند. این روایت اولا هست برای ترک عمل. چرا؟ لعنا وجدن الرجلین یسکت حکمهما یا یسکت حکمهما فی التیمم. رجلین حکمش در تیمم ساقطه، در تیمم ما چیزی بر روی پا نمی کشیم، همونطوری که نسبت به سر هم ما چیزی نداریم. در تیمم نه سر را مس می کشیم و نه پا را مس می کشیم. فکان حملهما علی ما تسبطان به سقوطه و تسبطان به ثباته اولا من حملهما علی ما لا تسبطان به ثباته. خب اگر کسی بخواد حمل کند این حدیث را بر چیزی که ساقط می شود در مواردی و ثابت می شود در موارد دیگر، یعنی در تیمم حکم سر و رجلین ساقط هست، حکم وجه و یدین ثابت هست. اگر چنانچه ما بخواهیم برای شما عرض کنم قیاس را ملاک قرار بدهیم، اگر به قیاس بخوام عمل کنیم، این روایت قابل استدلال نیست، چون ما میبینیم شارع مقدس آمده در تیمم دو بخش از اعضا را ساقط کرده. کجاست؟ سر و پا. خب چرا ساقط کرده؟ چون حکم اینها حکم مس بوده. و چرا صورت و ید را ثابت کرده؟ چون حکم اینها حکم غسل بوده. اگر ما ملاکمون قیاس باشد اصلا خود قیاس حکم می کند بر سقوط غسل در پا مثل سقوط غسل در سر. بعد ایشون برای شما عرض کنم در اینجا میگه خب شما در رابطه با خفن شما چه میگویید؟ اگر چنانچه کسی بخواهد بر روی نعلین برای شما عرض کنم، نعلین در پاش دارا وضو میگیره، چه کار میکنه؟ روی نعلین را میشوید یا مس میکشه؟ اونجا مس میکشه. اگر ملاک قیاس هست، شما بگید آقا همان گونه ای که بر روی نعل مس لازم هست، بدون نعل هم مس لازمه. اگر ملاک قیاسه، خب این موارد کاملا واضح و روشن هست که اگر ملاک قیاس باشد، قیاس اقتضا می کند در رجلین مسح را، نه غسل را. محلا جلد دوم صفحه 58. سه صفحه دیگر آقای ابن حزم اندلسی میگه و ابتلتم مسح رجلین و هو نص القرآن. شما فقها آمدید مسح پا را باطل کردید، ساقط کردید و گفتید پا باید شسته شود، و حال آنکه مسح پا نص قرآن هست. به خبرین یدعا یا یدعی مخالفنا و مخالفکم اننا سامحنا انفسنا و سامحتم انفسکم فی و انه لا یدل علی المن من مسح ما. به یک روایتی که هم مخالفین ما هم مخالفین شما، اونهایی که با ما هم مخالفن با اجتهاد، با شما قیاسیون هم مخالف هستند، همه اینها مدعی هستند بر این که ما در این روایت ویل للاعقاب کاملا سهلنگاری کردیم و این به هیچ وجه دلالت بر ممانعت از مسح نمی کند. ویل للاعقاب من النار، نهایت این است که آقا این کاری که شما دارید می کنید، این کار باید بر تمام پایتون باشد. این که آیا تمام پایتون رو بردارید حتما بشویید، در روایت تصریحی نیست، بلکه همونطوری که عرض کردیم اینها داشتن مس می کشیدن. ویلون للعقاب فرزن، وای بر اون جاهای خشک. خب وای بر اون جاهای خشک یعنی چه؟ اون جاهایی که انجام دادن مورد قبوله، اونی که تهدید آمده نسبت به جای خشکه. اگر واقعا مس باطل بود دیگه برای شمرتون ویلون للعقاب من النار، برای شمرت کنم تکهی که تلوه و ولم یمسه الماء نبود که. اونجا باید میگفتن آقا ویلون للرجلین من عدم الغسل، ویل و تهدید آمده بر اون جایی که آب به اونجا نرسیده. آب به اونجا نرسیده با چه نرسیده؟ با مس کردن نرسیده دیگه. ویل برای تمام روی پاکی نیست، بر فقط همون بخش خشک مانده پا هست. خود آقای ابن رشد اندلسی وقتی به این روایت میرسد در بدایت المجتهد که از کتابهای درسی دانشگاه های اهل سنت، در جلد اول صفحه 11 برای شما عرض کنم، یک تعبیر خیلی زیبایی داره. میگه منصفانه بخوایم نگاه کنیم، روایت ویلون للعقاب دلالتش بر مسح قوی تر هست تا دلالتش بر غسل. ایشون میگه و هازا لیس فیه حجه، این حدیث ویلون للعقاب به هیچ وجه حجت برای غسل نیست. چرا؟ فقط این قشنگ آقایان دقت کنن، یه حرف خیلی قشنگ عاقلانه داره میزنه، این حرفی که واقعا انسان برداره روی میز بگذاره، هر کس نگاه کنه، حتی چه عقلا و چه مجانین، حرف زیباییه. میگه انما وقع الوعید علی انهم ترکوا اعقابهم دون الغسل. فرض اینها استدلال به این حدیث می کنند، حدیث دلالت می کند که این صحابه بخش پایانی پایشون رو نشسته بودن. نهایت اینه دیگه. و بالاثر الاخر ایزن مسلم قال فجعلنا نمسه على ارجلنا. در روایتی که مسلم آورده میگه ما داشتیم پایمان را مس میکشیدیم. فنادا ویل للعقاب من النار. پیغمبر اکرم فرمود وای بر اعقاب، یعنی بر اون قسمت پایانی پا از آتش جهنم. و هذا الاثر و این کانت العادت و قد جرد بالاحتجاج بهی فی منع المس فهو عدل على جوازه منه على منعه. اگرچه عادت فقهای ما بر این هست که به این حدیث استدلال کنن بر بطلان مس، بر وجوب غسل، و حال آن که این روایت دلالتش بر لزوم مس اولا هست تا به غسل. یعنی این روایت نشان می‌دهد آنچه که واجب هست مسح پا هست نه غسل پا. چرا؟ لأن الوعیده، این عزیزان دقت کنن، لأن الوعیده انما تعلق فیه به ترک تعمیم لا به نوع طهاره. وعید ویلون للعقام تعلق گرفته این که چرا استیعاب نبوده، چرا تمام روی پا انجام نگرفته، نه این که نوع طهارتش اشکال داشته. پیغمبر نگفته که چرا شما پاتونه نشستید، این که نیامده. ویلون للعقاب من الغسل که نیست، ویلون للمتوضعین من ترک الغسل که نیست، ویلون للمتوضعین برای شما عرض کنم للمس که نیست. ویل تعلق گرفته بر عدم استیعاب، بر عدم تعمیم. آقا چرا شما این کاری که کردید تمام روی پاتون نکردید، یه بخشی از پاتون خوش مانده؟ نیامده که آقا شما چرا نوع طهارت در اینجا نیست. بل سکت عن نوعها، روایت از نوع طهارت ساکته که آیا طهارت مسحیه یا طهارت غسلیه. و ذالک دلیل علی جوازها، و همین دلیل است بر جواز مس در وضو. یه حرف خیلی قشنگ منطقی زده، این رو ما داشته باشیم. اون از اون یه بحث دیگریه. ایشون میگه اگر این روایت به تنها ملاک ما باشد، این روایت دلالت میکند بر مس، دلالت بر مس عدل تا دلالتش بر غسل، چون تهدید بر عدم تعمیم هست نه بر نوع طهارت. بدایت المستهد جلد اول صفحه 11. نه نه نه، اون ابن حزم، یک ابن حزم اندلسی داریم، یک ابن رشد اندلسی داریم. ابن رشد یک نفر بیشتر نیست. بله، بدایت المجتهد جلد اول صفحه 11. بله، همون ابن رشد معروفه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.